شب انجام میده، استفاده بهینه از زمان، از امکاناتی که داره و از دانش و تخصصی که داره و همه این عوامل پارامترها که کنار هم چیده میشه، اون عوامل باعث یک ورودی در زندگی شخص میشه. حالا اون مدیریت منابع ورودی که عرض کردم به این شکل، اون مدیریت شخصی که نگاه کنه ببینه از اون امکاناتی که داره به چه نحو داره استفاده میکنه، خودشو خسته نکنه، بیش از حد زمان نذاره، بیش از حد از جسمش از روحش کار نکشه، این فضا رو ایجاد بکنه با حالا مثلا فرض کنیم پارامترهایی که استراحت در بین کار میذاره، فکرش آروم میشه، یا حتی مثلا فرض کنیم یه راننده تاکسی اگر از ساعت 6 صبح تا ساعت 10 شب توی خیابونا بخواد یک سر رانندگی بکنه و زمان برای استراحت حتی فکریش نذاره، ممکنه مثلا خدا نکرده در طول روز تصادف بکنه، اتفاقات بعدی براش بیفته، برای اینکه باید از جسمش هم استفاده بهینه بکنه. این مجموعه ای که من عرض کردم مدیریت میشه، باعث میشه که شما به بهترین کارایی برای درآمد در طول روز و در طول ماه در زندگی برسید.
این یک شیوه است که اشتباه بفهمید، یک شیوه اجرایی اقتصاد فردی،
و این به نوعی باید دو تا موضوع درش نهفته است. یکی این که ما یه انگیزه برای بهترین درآمد داشته باشیم با آنچه که داریم. به دقت بفهم شنوندگان عزیز، باید دقت بفهم، ما با آنچه که داریم باید بهترین درآمد داشته باشیم. بعضی وقتا آدم رویا پردازی میکنه، میگه باید بره دنبال یک درآمد خوب، اونا بحثش جداست، اونا برای بشر همه این موارد تعریف شده است. اما آیا ما با آنچه که داریم، با تخصصمون، با امکاناتمون، با سرمایه‌مون، با همه، بهترین مدیریت رو از داشته هامون، بهترین مدیریت رو روی داشته هامون ایجاد بکنیم که بتوانیم بهترین ورودی رو بگیریم. حالا این ورودی اومد، در مورد خروجیش بعد دوباره صحبت می‌کنیم.
ممنونم خانم کبیری‌فر، نظر شما رو داشته باشیم در همین زمینه، بشنویم نظرتون رو. به حجت آقای دکتر شاملی اشاره‌ای رو می‌کنن که با آنچه که داریم و داراییمون هست و سرمایه‌مون هست بتونیم به نحو مطلوب استفاده بکنیم، اما بعضیا هستن با همین دارایی هم نمیتونن به نتیجه مطلوب برسن. یا وقتی که در این زمینه باهاشون صحبت میکنیم تصور میشه که بحث بهره‌وری به نوعی بحث خساست هست، برای خرید، برای استفاده، برای بکارگیری حالا آنچه که در دست دارن، فکر میکنن که باید بریز و بپاشهایی باشه تا بتونن راحت تر زندگی بکنن. شما از لحاظ فرهنگی دیدگاهتون چی هست؟
ما بحثمون درست مصرف کردنه، نه کم مصرف کردن، و تاکید ما بر این هست که اگر ما بتوانیم درست تشخیص بدیم که چه موقع چه هزینه‌ای داشته باشیم، میتونیم بهره‌وری رو محقق بکنیم. حتی بعضی وقتا ما توصیه میکنیم در این مقطع اصلا صلاح بر اینه که خرج بشه، هزینه بشه. لزوما همیشه نمیگیم صرفه‌جو، یعنی کم خرج بکنیم، و اصلا این با خساست معادل و مترادف نیست. من بس رو به خاطر اینکه شنوندگان عزیز بتونن تکنیک داشته باشن از ما، یه مقدار سوق میدن به سمت تکنیک‌هایی که حالا بعضی از اون موضوعات که زیر ساخت میخواد به بدنه حاکمیت مربوط هست، شاید برای تک تک افراد راهکار اولی نباشه، فقط حکم درد و دل رو پیدا بکنه، ولی برای خود افراد، اولا افراد به خودشناسی برسن و مشخص باشه که تو زندگی چی میخوان. باور کنید آقای طبیعی، خیلی از آدم ها اصلا نمیدونن چی میخوان و دارن کلیشه‌ای پیروی میکنن، و بعد از اینکه حتی میدونن صبح تا شب میدونن، من میگم بعضی از اونایی هم که پول خوبی به دست میارن حال خوبی ندارن، چون واقعا اونا ته دلشون اینو نمیخوان، اون چیزی که دارن بهش میرسن. پس مشخص کنن کی هستن و چی میخوان، و بعد برنامه ریزی داشته باشند، سعی کنن تفکراتشون رو روی کاغذ بیارن. من اگر امروز میخوام کارهایی رو انجام بدم، اولویت بندی داشته باشم. واقعا اگر من امروز یه دونه کار بتونم انجام بدم، مهمترین کاری که امروز میتونم انجام بدم کدومه؟ اول متمرکز شم رو اون و اونو با تمرکز تمام به پایان برسونم و بعد شروع کنم به کار بعدی. مورد بعدی این هست که ما سرمایه زمان رو خیلی خیلی باید روش مدیریت کنیم. از تمام دارایی های ما با ارزشتر و کمیابتره، نمیتونیم پس اندازش کنیم، نمیتونیم ذخیرش کنیم، نمیتونیم تو صندوقچه بذاریم، هیچ کاری نمیتونیم باش بکنیم. شاید اگه ثروتمون رو خرج نکنیم و پس انداز کنیم، اون محفوظ بمونه، ولی این زمان رو باید بتونیم خیلی خوب مدیریت کنیم. بحث دیگه ای که این هست، معضلی که الان من میبینم، صبح شروع میکنم به چک کردن شبکه های اجتماعی، ایمیل ها و غیره، و ناخودآگاه متوجه میشن چه بازه طولانی از زمان و این سرمایه گرانشون هدر شد. اگر الان فرصت هست من بقیه تکنیک ها رو بگم، اگر نه
حتما من میخوام تکنیک های دیگرم اشاره بفرمایید، خود آقای دکتر شاملی هم کمک بکنن درباره این تکنیک ها مطالبی رو بیان بکنن. منتها این اقتصاد فردی که داریم درباره ای صحبت میکنیم، این بحث فرد هست. وقتی میشه خانواده، همین افراد هستن خانواده رو تشکیل میدن. بیایم بریم داخل خانواده و بگیم که اگر اقتصاد فردی رو ما داخل خانواده کنترل بکنیم و بحث بهره وری رو در بحث اقتصاد فردی رعایت بکنیم، در خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ این پرسشی است که من دارم و حالا آقای دکتر شاملی توضیح خواهند داد. آقای دکتر شاملی بفرمایید، خواهش میکنم.
خب بسیار سوال خوبی فرمودید،
خواهش میکنم.
من دوست داشتم که از فردی وارد مراحل بعدی هم بشیم،
خدمت شما رفتیم داخل خانواده
و اومدیم تا داخل در واقع موضوع اقتصاد خانواده، بحث بهره وری. نکنید من یه نکته خدمتتون عرض کنم. ببینید وقتی از یک مقوله، حالا من اصلا بگم سوای از بهره وری، هر مقوله در دنیا سر خانم دکتر شما بهتر از من اینو میدونید که ما وقتی در یک شاخصه فردی رشد و ارتقاش بدیم، خود به خود این ماجرا در خانواده، چون بخش بعدی همیشه میشه خانواده بعد از فرد دیگه، خود به خود این نمود پیدا میکنه. یعنی شما در یک خانواده ای که به بهره‌وری و مقوله بهره‌وری اهمیت فردی داده میشه، وقتی نگاه میکنید میبینید این مفاهیم بهره‌وری در موضوعات مختلف در خانواده دیده میشه و این اعضای خانواده خود به خود رعایتش میکنن. حتی شده یک پدر مثلا فقط پدر و مادر، یا پدر فقط یا مادر فقط به این ماجرا اهمیت ویژه بده، خود به خود مابقی اعضای خانواده هم
میتونه تاثیر وارد افراد دیگری هم بذاره.
به خاطر اینکه مقوله اینقدر مقوله زیبا و قابل قبولی است و منطقی است، خود به خود اعضای خانواده میپذیرن. نگاه کنید ما در مصرف وقتی وارد موضوع خانواده میشیم، یعنی در واقع حالا اون بحث اقتصاد فردی رو صحبت کردیم، مقوله بهره‌وری در اقتصاد فردی رو در موردش صحبت کردیم، حالا این منابع ورودی اومده دیگه، ما تا اونجا رسیدیم که این منابع ورودی اومده، حالا به هر نحوی مدیریت شده و اومده، حالا قراره روی این منابع یک عملیاتی انجام بشه و در واقع هزینه خروجی بشه، در نهایت ببینیم آیا اون بهره‌وری لازم از این زندگی، از این ورودی و خروجی برده شده یا نه. نگاه کنید موضوعات مصرف، مثلا فرهنگ صحیح مصرف، سرکارم دکتر اگر اشتباه از میکنم شما تصدیق فرمایید، فرهنگ صحیح مصرف خودش یک نوع دید مثبت و صحیح در مقوله بهره‌وری است
در خانواده،
در خانواده و در جامعه که حالا بعد بحثای بعدی مونه. این که ما صحیح مصرف کنیم، از در واقع مصرف مواد غذایی، مصرف آب، مصرف برق، مصرف امکاناتی که داریم، مصرف زمان، مهمترین موضوع،
نکته که خانم دکتر کبیرفرم بهش
اشاره فرمودن
که نمیشه پسنداز کرد، نمیشه دو مرتبه به دست،
چون شما میتونید آب رو یه جای در واقع منبع داشته باشید استفاده کنید، نمیدونم برق رو تو باتری ذخیره کرد همونطور که شما فهم، ولی زمان رو هیچ جا نمیشه ذخیره کرد، هیچ جا نمیشه پس، فقط میشه بهینه استفاده کرد و کم کرد. و این مقوله بهره‌وری در تک تک این موارد در خانواده دیده میشه که اینا ارتباط مستقیم با اقتصاد دارن در خانواده. ببینید ما آب مصرف میکنیم، هزینه‌شو میدیم، برق مصرف میکنیم، هزینه‌شو، این هزینه نه تنها در خانواده نمود داره و متجلیه، شما هزینه مصرف آب رو هر چقدر که به صورت شخصی یک خانواده پرداخت میکنه، این در واقع موضوع تأمین آب آشامیدنی در شهر تاثیرگذار میذاره،
مثلا کلانش تاثیرگذاری در بخش کلان جامعه.
من این موضوع بسیار حائز اهمیت میدونم که ما وقتی یاد بگیریم، بلد باشیم که چگونه صحیح مصرف کنیم و از این منابعی که وارد شده، منابع مالی یا منابع امکاناتی که در بخش قبل عرض کردم خدمتون، صحیح استفاده بکنیم، درست استفاده کنیم، عرضم این نیست که کم یا زیاد، اصلا بحث کم و زیادش نیست، به جا و به موقع و درست و صحیح استفاده بشود، خانواده خودشو در قالب سیستم بهره‌وری جای داده
و یک خانواده موفق میتونیم ازش در واقع یاد بکنیم،
خانواده‌ای که داره حرکت میکنه به سمت اهدافی که اعضای خانواده براش تعیین کردن، در واقع حرکت مثبت.
خانم کبیرفر، بحث گروهی دیگه، یعنی یک اقتصاد گروهی است در خانواده، بهره‌وری گروهی در خانواده. در اصل روانشناسی یک بحث تاثیرپذیری محیط داریم که حالا آقای دکتر شاملی هم به اون اشاره کردن، اگر یک نفر در خانواده بهره‌ور باشه میتونه تاثیر روی دیگران هم بذاره و اونها هم بهره‌ور میشن. این بحث گروهی و بهره‌وری گروهی در خانواده رو توضیح بفرمایید، خواهش میکنم، و راهکار بدید. اتفاقا شما چون جنبه های آموزشی رو مد نظر دارید، راهکارهاش رو ارائه بفرمایید.
بله، من روی این نکته تاکید بکنم که در جمع گروه همیشه رهبر تاثیرگذاره بر پیروان، و در خانواده هم همین اتفاق میفته، یعنی رفتار مصرفی و در کل رفتار پدر و مادر تأثیر مستقیم رو بچه ها داره و صدای کردار بسیار رساتر از صدای گفتار هست. یعنی این که من به فرزندم بگم صرفه جویی کن یا درست مصرف کن بهتره بگم این کار رو بکن، اینا جواب نمیده. اون نگاه میکنه ببینه من خودم دارم چگونه زندگی میکنم. پس این خیلی مهمه. لازم است من اینجا این تیکر رو اشاره بکنم، چون بحث خانواده رو مطرح کردید. بر اساس نظریه بلوم که یک روانشناس هست، 50% شخصیت افراد از تولد تا 4 سالگی شکل میگیره، 30% از 4 سالگی تا 7 سالگی و 20% مابقی از 7 سالگی تا 17 سالگی. بنابراین اهمیت محیط خانواده اینجا خیلی پررنگ تر میشه. و البته من اینجا این مسئله رو یادآور بشم که خطر سپردن بچه ها در سنین کودکی به مراکزی بیرون از خانواده هم اینجا باز خودش موضوعی است که باید بهش پرداخته بشه، چون تمام این عواملی که در این سنین حساس و فرزندان در معرض اون قرار میگیرن، ما باید بپذیریم که در آینده این محیط ها تاثیرگذار هستن بر رفتار فرزندان ما، میتونه مسائل اخلاقی اونها باشه و غیره. پس اهمیت محیط خانواده خیلی خیلی پررنگ هست، چون اصلی ترین کانون شکل گیری شخصیت در خانواده هست. و من میخوام اینجا این تاکید رو داشته باشم که زنان مدیران فرهنگ بهره‌وری در جامعه هستند، که باید به مقوله آموزش فرهنگ بهره‌وری به خصوص به خانوم ها خیلی خیلی بیش از این پرداخته بشه، که عملا ما خیلی، من حداقل ندیدم که برنامه مشخص و تدوین شده برای این مبحث وجود داشته باشه در مورد خانوم ها.
شما میخواستید مثال هایی رو بزنید، آموزش های عملی رو بیان بفرمایید.
بله، من ادامه تکنیک ها رو میگم چون شما مبحث رو فرمودید.
خواهش میکنم.
بله آقای طبیعی، در واقع تحقیقات مشخص هست که همه هم میدونن این مقوله رو، 80% از کارهایی که ما انجام میدیم اگه انجام ندیم اتفاقی نمیفته. یعنی ما نمیتونیم تشخیص بدیم اون 20% مهم زندگی ما کدوم ها هستن، و خیلی از ما گله‌مند هستیم از اینکه من از صبح دارم میدوام تا آخر وقت
و به نتیجه نمیرسم
و به نتیجه نمیرسم و دیگری نصف من داره فعالیت میکنه ولی آیدی بیشتری از من داره. حالا این آیدی که میگم میتونه مبحث اقتصادی خانواده باشه، حتی میتونه سلامتی باشه، میتونه پول باشه، چون واقعا کسی که صبح تا شب داره میدوه نمیتونه در یه بازه زمانی طولانی سلامتی خودش رو خیلی خوب حفظ بکنه. پس ما این 20% مهم زندگیمون رو بشناسیم. در اصل اینا سنگای بزرگ زندگی ماست. اگه ما بخوایم در یک مخزن یه تعداد سنگ بزرگ و سنگ کوچیک و ریز رو بریزیم، اگه اول شنا و سنگ کوچیکا رو بریزیم جایی برای اون سنگ بزرگا نمیمونه، ولی اگه اول سنگ بزرگا رو بذاریم و بعد شن و سنگ ریزه ها رو بریزیم، میره لابلای اونها رو پر میکنه. فرایند مدیریت زندگی هم همینه. آیا ما سنگ های بزرگ زندگیمون رو میشناسیم؟ آیا اون 20% ها رو میشناسیم؟ و اون در واقع مبحث مهم قورباغه تو اول صبح قورت بده، اونم موضوع مهمیه. ما خیلی وقتا یه کار مهمی رو که خیلی هم مشتاق نیستیم بهش انجام بدیم و اتفاقا خیلی هم کلیدیه برامون، اینو هی میذاریم تو گوشه ای از ذهنمون، از صبح تا آخر وقت حالمون بده که قرار اون کار بده رو انجام بدیم. توصیه میکنیم، در واقع توصیه من نیست، توصیه همه بزرگان هست، که این کار سخت و در واقع اون کاری که خیلی مهمم هست
اول انجام بده
خلاص تمام. یعنی اون قورباغه رو هم اول بخورید و راحت بشید که با انرژی بیشتری در ادامه روز به فعالیت ها بپردازید.
از صحبت های شما خانم دکتر کبیرفر و آقای شاملی، از صحبت های شما اینطور برمیاد که در بحث بهره‌وری و موفقیت در بحث اقتصاد زندگی و اقتصاد فردی و خانواده، دانایی حرف اول رو میزنه. یعنی اون دانایی است که کمک میکنه ما بتونیم بهره‌وری درستی داشته باشیم از رفتار و موارد گوناگون اقتصادی زندگیمون و سایر موارد.
دقیقاً. و این دانایی که حضرت علی میفرمایید که سرکارم دکترم بهش اشاره بسیار خوبی فرمودن، حاصل نمیشود مگر با آموزش صحیح، با مطالعه صحیح. و اجازه بدید جناب طبیب آمار خدمتتون بدم.
حتماً بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در برنامه 4 توسعه 31.3% از رشد اقتصادی سالانه کشور از طریق بهره‌وری تأمین میشه. ببینید عدد بزرگی است. 31.3% رشد اقتصادی کشور از طریق بهره‌وری
در برنامه 4.
در برنامه 4 اقتصاد.
الان برنامه 6.
بله. ببینید ما هنوز، من عرضم اینه، ما هنوز با این که برنامه 4 رو پشت سر گذاشتیم
به این عدد نرسیدیم.
هنوز به این عدد رشد بهره و رشد اقتصادی از طریق سیستم بهره‌وری نرسیدیم. و این که عرض کردم، خب دوستان در سازمان ملی بهره‌وری ای کاش تشریف داشتن که شاید آمار دقیق‌تری رو میتونستن ارائه کنن خدمت شنوندگان عزیز. دلیلش اینه، ببینید ما نیاز داریم که این وقتی ما ارتقاء بهره فرهنگ بهره‌وری رو ارتقاء میدیم در کشور، عملاً میاد در رشد اقتصادی کشور و جامعه تأثیرگذار میشه. و این عدد قطع یقین از طریق محاسبات پژوهشی انجام شده و از طریق محاسبات انجام شده به این نقطه رسیدیم که ما 31.3 در برنامه 4 دیده شده. این خودش نشون دهنده اهمیت مقوله بهره‌وری در اقتصاد، در جامعه ما، در جامعه فردی، خانواده و در کل مباحث مختلف در کشور، مثلا تولید و مسائلی که ان شاءالله در برنامه بعدی احتمالا بهش خواهیم پرداخت. ما اگر فرهنگ بهره‌وری رو همونطور که حضرت علی فرمودید، این رشد، این دانش، این در واقع سطح سواد بهره‌وری در افراد به نقطه‌ای برسه که خودشون بتونن برنامه‌ریزی بکنن، مدیریت کنن و این ارتقای بهره‌وری رو در زندگی فردی و در واقع خانواده‌شون بالا ببرن، یقیناً مؤثر و تاثیرگذار در جامعه خواهد بود و این حاصل نمی‌شود مگر با آموزش صحیح افراد. یعنی این مقوله‌ای است که باید آموزش داده بشه. ببینید کشورهای در واقع توسعه یافته و اروپا به شدت به این ماجرا اهمیت دادن و آموزش دادن. شاید حالا احتمالاً خانم دکتر بیشتر در جریان هستن، در سطح مدارس از زمانی که دانش آموزان به اون نقطه میرسن که متوجه شاید حالا موضوع بهره‌وری میشن از یه سطح سنی، شروع میکنن این مقوله رو آموزش دادن. من که نیاز فرده و همون فرد تاثیرگذار در جامعه خواهد بود و این موضوع آموزش به نظر من در کشور ما خیلی دیده نشده در حوزه بهره‌وری.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر شاملی. خانم دکتر کبیری فر، حالا با توجه به بحث آموزشی که آقای دکتر شاملی اشاره میکنن، ما بیام از خانواده شروع بکنیم. از خانواده چگونه میتونیم این آموزش ها رو به فرزندانمون بدیم، حتی که فرزندان بزرگتر هم هستن؟ یعنی بگیم که زمان گذشته دیگه، حالا این زمانی که ازش گذشته رو در حال حاضر باز از اینجا صفر کنیم و دوباره بیایم روی این موضوع کار بکنیم که بحث بهره‌وری رو دنبال بکنیم. چگونه میتونن خانواده ها وارد این عرصه بشن و آموزش رو در محیط خانواده بدن که این تأثیرش بیا تو اجتماع؟
در درجه اول با افزایش سطح آگاهی اولیا. ولی اگر فرزند ما کودک هست، سنش پایینه، که خب خیلی خوبه پدر مادر آگاهی به این مقوله بتونن فرایند شکلگیری ارزش‌ها و مدیریت رو از ابتدای کودکی، الگوهای ذهنی بچه رو درست پرورش بدن. ما میگیم آدمی که الگوهای ذهنی خوب داره، عادت‌های خوب داره و این آدم بی زحمت موفقه. یعنی ببینید چه لطفی ما به فرزندانمون میکنیم اگر بتوانیم الگوهای ذهنی سالم و صحیحی در اینها نهادینه بکنیم. من موضوع عادت رو وقتی مطرح میکنم در مورد یک کار ساده‌ای مثل مسواک زدن، دیگه از این ساده تر ما نداریم. در یک خانواده یک فرزندی رو باید تمام اعضای خانواده بسیج بشن، التماس کنن که فرزندشون بره مسواک بزنه. در یک خانواده یه بچه تا مسواک نزنه نمیتونه بخوابه. این چیه؟ این الگو ذهنیه، عادته. این بچه عادت کرده به این سبک زندگی. و اگر ما بتونیم عادتهای خوب رو در خودمون و فرزندانمون شکل بدیم، میگم بدون زحمت میتونیم پله های موفقیت رو طی بکنیم. مقوله آموزش که آقای دکتر فرمودن مقوله بی نهایت مهم و حساسی است و ما اگر مقوله آموزش رو از بنیاد درستش نکنیم، پرداختن به بقیه موارد نمیگم بی ارزش ولی بنیادی نیست. و این جمله معروف هم هست که اگر میخوای ببینید یک کشوری درش چه میگذره، نرید سراغ کارخونه هاش، برید سراغ دبستاناش، برید سراغ مهد کودکاش، ببینید در اونها چه میگذره. اون موقع میتونید پیش بینی بکنید که آینده این کشور چگونه است.
من سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان. فرصت ما در برنامه میزبان در همینجا به پایان رسید. ازتون دعوت میکنم به برنامه بعدی میزبان هم توجه داشته باشید که باز در ادامه بحث بهره‌وری موارد کلانتر رو در کشور به اتفاق مهمانانمون مطرح خواهیم کرد. در این برنامه خانم محمودی صدا بردار برنامه بودن و خانم فطرتی تهیه کننده و من احمد طبی کارشناس مجری این برنامه بودم. دو مهمان در استودیو داشتیم، آقای دکتر علیرضا شاملی اقتصاددان و مدرس دانشگاه و سرکار خانم دکتر کبیری فر که دکترای مدیریت فرهنگی دارن و مدرس دانشگاه هستن. نیمروزتون نیک.
ایران را بشنویم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
اجتماعی بهزیستی میگه آموزش حرکات موزون در مهد کودک ها ممنوع است.
ما میگی؟
نه خب بچه بشین دیگه، هرچی تورم و گرونی و مشکلات زیر صحن مدی کودک دیگه. اه شیطونا.
شهردار تهران میگه هوای شهرمان خوب نیست.
ما میگیم
یعنی فقط هوای شهرمون خوب نیست.
رئیس سابق اطلاعات عربستان میگه عربستان مقصر جنگ یمن نیست.
ما میگیم
ماستم سیاهه، این موشگا بمبارم حتما باد میبره سمت یمن.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگه ما نمیتوانیم تا ابد مرزهای خود را ببندیم که خودروی خارجی وارد نشود.
ما میگیم
مرزها را نمیشه بست، دست بعضی ها را که میشه بست.
وزیر سابق ارشاد میگه برخی مدیران به دنبال مدیریت فانتزی هستند.
ما میگیم
حالا بازنشستگی هاشون فانتزی نباشه.
یک کارشناس صنعتی خودرو میگه بازار خودرو در انحصار چند قطعه ساز خاص است که همه عضو شورای سیاستگذاری خودرو هستند.
ما میگیم
این سلطان‌های قطعه رو باید قطعه قطعه کرد.
رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد میگه برخی اعضای هیئت علمی صلاحیت علمی ندارند.
ما میگیم
چی میگی؟
یک مقام مسئول میگه مسئولین باید حتی نزدیکترین افراد به خود را که رانت جو هستند کنار بگذارند.
ما میگیم
یعنی کنار خودشون بذارن.
رئیس سازمان بازرسی میگه به مفسدان فراری تابعیت ندهید.
ما میگیم
اگر دو تابعیتی باشن چی؟
دادستان فردیس میگه سگگردان ها در اماکن عمومی
بازداشت میشوند.
ما میگیم
بهتره که تو پارکای لواسون یه تابلو بزنن که از به همراه آوردن کودکان به پارک خودداری کنید.
رئیس انجمن صنفی کارگران میگه دستمزد کارگران ترمیم نشده است.
ما میگیم
دیگه کار از ترمیم گذشته، باید بکوبن از نو بسازن.
رئیس بانک مرکزی میگه هر کاری میکنیم میگویند الان وقتش نیست، بگویید وقتش کی هست.
ما میگیم
از ما چرا میپرسید؟ از همونایی بپرسید که دنبال وقت مناسب هستن.
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمیدن، بلکه کارها را به گونه‌ای متفاوت انجام میدن. هستیم از همراهی شما بزرگواران با رادیو ایران. ساعت 13:26 است. دوستان در این فرصت اجازه بدید یک بار دیگه شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو خدمتتون اعلام بکنم. 162. ما منتظر دریافت پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما هستیم. عزت و عظمت مردان خدا در ایمان، از خودگذشتگی و رشادت اونهاست. به همین دلیله که باید اونها رو سرمشق خودمون قرار بدیم. با این مقدمه حتما متوجه شدید که برنامه بعدی ما که دوستانم تا لحظات دیگه به طور زنده تقدیم حضورتون میکنند پلاک 8. پس به اتفاق هم بریم به استقبال از این برنامه.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم.